خب دوستان، اگر فرصت این رو نداشتید که تا به این لحظه آخرین اخبار و وقایع و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو مطالعه و بررسی بفرمایید، همراه با نقد و تحلیل و بررسی اونها، همکاران خوب من آماده میشن تا لحظات دیگه با شما باشن با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
خواستمید توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنش برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. چرایی افزایش واردات قاچاق لوازم خانگی به کشور، دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بستن راه‌های فساد اقتصادی در جهت تولید کشور، چرایی تعویق افتادن راه اندازی بازار متشکل ارزی و موضوعات دیگری که انشاءالله تا ساعت 20 در خدمت شما خواهیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور با تایید از ژرف‌نگری، خردورزی و عقلانیت جوانان نخبه، راه نخبگی را راهی بی انتها دانستند و گفتند پیشرفت علمی سودمند برای کشور با نگاه انقلابی و مبتنی بر تفکر اسلامی امکان پذیر است و باید جوانان نخبه هدف اصلی خود را رسیدن به مرزهای دانش و فناوری و جلو بردن این مرزها قرار دهند. رهبر انقلاب اسلامی دیدار با جوانان نخبه و ورزشکار را که امیدهای آینده انقلاب کشور هستند دیداری بسیار شیرین خواندند و افزودند صحبت‌های جوانان نخبه در این دیدار حاکی از وجود یک فکر و دقت نظر و نگاه ژرف به مسائل بود که بسیار مهم و مایه خرسندی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از اقدام جوانان نخبه در اهدای مدال‌های خود به ایشان خاطر نشان کردند. این اقدام اهدا به شخص نیست، بلکه اهدا به یک نماد است و من ضمن پذیرش این مدال‌ها آنها را به جوانان عزیز و نخبه باز خواهم گردان تا نزد خودشان باقی بماند. ایشان خطاب به جوانان نخبه در ادامه افزودند: ما به افتخار کردن شما افتخار می‌کنیم و به سرافرازی شما سرافراز می‌شویم و سربلندی شما سربلندی ملت و همه علاقمندان به نظام است. در خصوص دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحبان مدال در المپیادهای علمی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور، تا لحظات دیگر گفتگوی من رو خواهید شنید با دکتر سعید سهراب.
ایران بدون خط خوردگی.
خب مهمان این بخش گفتگوی من دکتر سعید سهراب‌پور هستن، رئیس محترم دبیرخانه جذب و استخدام نخبگان بنیاد ملی نخبگان و استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر سهراب‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و سایر عزیزان سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر سهراب‌پور، خب امروز شماری از جوانان نخبه و صاحبان مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار داشتند و خب معظم الله هم توصیه هایی رو در این دیدار داشتن که به موضوع در واقع ژرف‌نگری و خردورزی و عقلانیت جوانان نخبه اشاره داشتند و معظم الله تاکید داشتن که راه نخبگی راهی بی انتهاست. از نگاه شما آن چیزی که امروز جمعیت جوان نخبه کشور با طبق اون که رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم فرمودن بیشتر به اونها توجه بکنن و اساساً انتظار جامعه از جامعه نخبگی چه است؟
بله، عرض به حضورتون که جوانان امیدهای آینده این کشور هستند. همیشه همینطور هست و چه در زمینه‌های علمی که خوشبختانه شاهد پیشرفت‌های شگرف هستیم از این عزیزان، چه در زمینه تکنولوژی و فناوری که خب خودتون میدونید چیه، شرکت‌های دانش بنیان ما چقدر فعال هستن و چه موفقیت‌هایی به دست آوردن، و بالاخره در ورزش. در ورزش خب واقعا ما خیلی در سال‌های اخیر پیشرفت داشتیم و البته امکانات در جمهوری اسلامی زیاد شده. من یادم زمانی که ما بچه بودیم در تهران فقط یک استخر عمومی بود که اونم آبش تصفیه نمی‌شد، اغلب گل بود. بله. الان تو هر گوشه کشور سالن ورزشی، استخر، اغلب استخر برای آقایان و خانم‌ها وجود داره و بی‌جهت نیست که ما در میدان‌های ورزشی روز به روز موفقیت‌های بیشتری کسب می‌کنیم. در زمین‌های علمی هم واقعا خب آمار رو همه می‌دونن، فقط هم بحث کمیت تولید علم نیست، معمولا به کمیت اشاره میشه. بله. ما در کیفیت خیلی رشد کردیم و دانشمندان به اصطلاح یک درصد ما در منطقه سرآمد هستند و از تمام کشورهای منطقه با اختلاف بالاتر هستیم و اون خوشبختانه مقام معظم رهبری توجه ویژه به جوانها دارن. ما خود بنیاد ملی نخبگان هم هر سال یک روز تعداد زیادی از نخبگان رو میبریم خدمت ایشون، اونجا هم بچه ها صحبت میکنن، ایشون هم رهنمود میدن و همیشه حمایت کردن و تشویق کردن این عزیزان رو. و خب یکی از نکاتی که همیشه ایشون روش تاکید میکنن و واقعا من هم به عنوان یک معلم در حقیقت الان میخوام روش تاکید بکنم، دمیدن روحیه امید در جوان هاست. این خیلی مهمه. من یادم شعار یکی از دانشگاه‌های ما قبلا بود، زندگی یعنی امید و حرکت. واقعا این شعار بسیار دقیق و درستیه.
بله.
من یادم موقعی که رئیس دانشگاه شریف بودم تعدادی برنده جایزه نوبل رو دعوت کردم به ایران. یکی از اینا که اومده بود من باهاش صحبت میکردم.
بله.
گفتم آیا میدانی که در دین ما حق نداریم ناامید بشیم؟ گفت یعنی چی؟ من گفتم یه چیزی داریم توی دین ما، جزء دین ماست، که یأس از رحمت حق گناه کبیره است. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی ما حق نداریم ناامید بشیم. در سخت‌ترین شرایط یک آدم مؤمن حق نداره ناامید بشه. خیلی تعجب کرد، گفت این بسیار چیز با ارزشیه، چقدر چیز با ارزشی شما دارید. و این که همیشه کسانی که با جوانها کار میکنن، معلمین، اساتید دانشگاه، کسانی که با جوانها کار میکنن خیلی روی مسئله باید توجه بکنن. خود مقام معظم رهبری هم روی مسئله همیشه تأکید میکنن که ما باید روحیه امید در این جوانها بدمیم و اینها اون وقت موفق به پیشرفت هایی میشن که خب الان بعضی از اینها رو داریم میبینیم در زمینهای مختلف، در زمینهای علمی، در زمینهای فناوری و همچنین در زمینهای ورزشی که خب واقعا میبینیم روز به روز. خب این هم اغلب هم اینها هم جوانهای ما هستن دیگه، آدمای موسن که این کارا اغلب اینها جوانها هستن. حالا به غیر از اون قسمتی از زمینهای علمی که خب موسن ترها هم هستن، بقیه اینا اغلب جوانها هستن و خب من خیلی خوشحالم. مقام معظم رهبری هم همیشه اینها رو تشویق میکنن، مدال هاشون رو میدن، میپذیرن اول، بعد میگردونن، بعد برمیگردونن به خودشون و اینها باعث خوشحالی اینا و افتخار اینا میشه و واقعا همچون که ایشون فرمودن ما هم به جوانان افتخار میکنیم.
زنده باشید آقای دکتر. یه نکته هست، حالا من امروز صحبتهای رهبری رو هم بخشش رو شنیدم، به نکته خیلی ارزشمند اشاره فرمودم معظم الله که گفتن اگر مثلا یه جوانی امروز رفت توی المپیاد نجوم شرکت کرد، مدال طلای جهانی رو گرفت، این پایان کار نیست، بگه من کارم تموم شد و دیگه خداحافظ شما. یعنی به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامی این شروع راهه. و باز اشاره می‌فرمایند که اساساً راه نخبگی راه بی پایانه. ما چگونه آقای دکتر سهراب‌پور باید این فرهنگ رو در واقع در جامعه تزریق بکنیم برای جامعه نخبگی که واقعاً این راه نخبگی راه بی انتهاست و باید برای کشور و برای جامعه یک کوشش مداوم داشت؟
بله، از حضور چون که خب حالا چون اینجا راجع به المپیادی ها صحبت فرمودید، المپیادی ها تعداد تقریباً اکثرشون مگر استثناء اینها به دانشگاه سلطنتی شریف میان و من هم 13 سال رئیس این دانشگاه بودم.
بله.
دائما با اینها من سر و کار داشتم و همینطور که میفرمایید ما اینها رو باید بپروریم. وظیفه ما این هست اینها رو بپروریم، اینها رو آماده بکنیم برای اون میدانهای علمی که در آینده اینها باید افتخار کسب بکنن. یک آمار بهتون بدم از این عزیزانی که در سالهای خیلی جدید از خارج تحصیلاتشون تموم شده و به کشور برگشتن.
بله.
پارسال یک نفر، پیرارسال یک نفر اومدن به دانشکده فیزیک ما و اینها هر دو جوان، هر دوی اینا هم مقاله در مجله ساینس دارن هم مقاله در مجله نیچر دارن که اصلا در تاریخ سابقه نداره همچین چیزی.
درست.
یعنی همچین نیروهایی دارن الان میان تو کشور و خب خیلی ما به اینها امیدواریم برای پیشرفت علمی کشور.
بله، متشکرم. برای جناب علی هم آقای دکتر سهراب‌پور آرزوی توفیق دارم. ممنون که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
متشکرم. عصر شما بخیر باشه.
مرامت شما زیاد.
خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص دیدار امروز جمعی از جوانان نخبه و صاحبان مدال در المپیادهای علمی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سعید سهراب‌پور، رئیس دبیرخانه جذب و استخدام بنیاد ملی نخبگان. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ماست. شما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. شماره پیامگیر 24 ساعته این شبکه هم به نشانی 27861035 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص همه برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله این برنامه که الان افتخار داریم که در خدمتتون هستیم بدون خط خوردگی رو نظراتتون رو دریافت کنیم. ساعت 19:14 است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط‌خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و در شب پایانی برنامه بدون خط‌خوردگی این هفته هم به اون می‌پردازیم، در خصوص ضرورت مقابله همه جانبه با فساد اقتصادی می‌خوایم صحبت بکنیم و در واقع تأثیراتی که این سیاست کلان بر رونق تولید در کشور داره. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم سازمان تجارت حکومتی استان تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر اصفهانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزی و همکاران محترمتون، همینطور عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی، ما عرض کردم که در این هفته در شب‌های گذشته صحبت کردیم راجع به تأثیراتی که مقابله با فساد داره در بخش‌های مختلف اقتصاد در جهت رونق تولید، که حالا یه وجهی شاید الان ما راجع بهش صحبت می‌کنیم موضوع مبارزه مؤثر با قاچاق کالا در ذهن متبادر بشه که کمک می‌کنه به رونق تولید در کشور. از نگاه شما به عنوان دستگاه رسیده کننده به تخلفات در حوزه‌های اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز، چه شیوه ها و چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما به حال با این مفاسد مقابله بکنیم و اینها اگر واقعا مهار بشه میتونه به رونق تولید در کشور کمک بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چه که واقعیت هست و بارها هم تکرار شد و در گفتمانهای مختلفی بیان شده، بحث قاچاق کالا در هر کشوری، خصوصا کشوری مثل ایران، یکی از بزرگترین آسیب‌هایی است که به بحث تولید و رونق تولید می‌زنه و طبیعتاً باید جلوش گرفته بشه. سازمان‌های مختلفی در واقع متولی این امر هستند که گاهی به نظر میاد این امر مثبت و موجهی باشه، ولی وقتی خوب مداقم میشه بهش، به نظر من گاهی تعدد سازمان ها و متولیان امر به نوعی یا حالا موازی‌کاری رو در پی داره، یا اینکه واسپاری و به تصور اینکه حالا اون مجموعه تکلیف داره که را به صلاح برخورد بکنه موجب کوتاهی میشه، یا اونطور که باید و شاید برخورد به درستی صورت نمیگیره. ما در بحث قاچاق در حال حاضر مهمترین قانونی که داریم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که
بله.
خب در این قانون سازوکارهای خوبی دیده شده، ولی به اعتقاد من نقایصی هم داره که تلاش شد برطرف بشه، ولی متاسفانه مجلس دهم اون رو از دستور کار خارج کرد، علیرغم اینکه حدود 25 ماده از این لایحه هم تصویب شد، ولی متاسفانه نهایتا اون رو از دستور کار خارج کرد. لذا در این قانون ما هم بحث فساد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو داریم که مستقیما از مجموعه در واقع دولت و ریاست جمهوری، هم بحث سازمان تغییرات رو داریم به عنوان متولی اصلی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به لحاظ این که در واقع صلاحیت ذاتی در این زمینه است. هم بحث قوه قضاییه را داریم که قوه قضاییه در این خصوص به موارد خاص و مصداقهای خاصی مثل مثلا جرایم سازمان یافته و یا کالای ورود کالای ممنوع و امثال اینها، و در کنارش سازمانهای دیگری هم که به نوعی مرتبطن، به اضافه این که سازمانهای در واقع ضابط در این زمینه خیلی خوب تعریف نشدن و اون توان لازم رو به اعتقاد من در برخورد و کشف کالای قاچاق ندارن.
بله.
ما مشکلات با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه برخورد میکنیم، به لحاظ این که مثلا فرزانده روی انتظامی یا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی گاهی کالاهایی رو توقیف میکنن به ضمن قاچاق که بعدها بعد از این پروسه رسیدگی بسیار طولانی مشخص میشه که این کالا اصلا کالای قاچاق نبوده، حتی کالای داخلی بوده و به ضمن قاچاق توقیف شده تا میاد به اون تکلیفی هم که قانون مشخص کرده بلافاصله با تحویل سازمان اعمال تملیکی بشه و بعد رسیدگی بدوی رسیدگی تجدید نظر صورت میگیره، بعد نهایتا وقتی کالا اجازه ترخیص پیدا میکنه و تحویل مالک بشه، در واقع اون کیفیت خودش از دست داده یا در واقع اصلا از اعتبار افتاده. در بحث تولید ما مباحثی داریم که به اعتقاد من باید بهش توجه بشه
داله.
که مهمترینش بحث فرهنگ سازی است. ما یکی از بزرگترین معضلات که این رو بارها عرض کردم و الان هم تاکید میکنم این هست که هنوز به باور تقریبا غالب مردم ما این هست که کالای خارجی هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ سلامت و از لحاظ استاندارد ارجح هست به کالای داخلی. خب این بی زمینه و بی مبنا نیست و لازم که در کشور ما خیلی وقتها کالاهای بی کیفیت تولید شده و مردم بارها امتحان کردن کالای بی کیفیت رو، نهایتا به این سمت رو آوردن کالای خارجی بگیرن. بعد جالبه در همین داستان ما میبینیم که خیلی از کالاهایی که در کشور ما تولید میشه به لحاظ این که از این اعتبار برخوردار بشه و مورد خرید واقع بشه برند خارجی روش نصب میشه و مثلا خصوصا در بحث پوشاک متاسفانه ما شاهد این هستیم که بسیاری از پوشاکی که در کشور تولید میشه با برند خارجی داره توزیع میشه و حتی عجیبتر این که گاهی مشاهده شده که پوشاک در تهران تولید میشه میره در قشم و کیش تحت عنوان کالای خارجی فروخته میشه و از اونجا داخل تهران دوباره منتقل میشه برای فروش. لذا من فکر میکنم اون بستر باید فراهم نباشه برای قاچاق، اون بستر برای تولید باید فراهمتر باشه، به اضافه این که خب همیشه اقدامات سلبی نتیجه بخش نبوده. یعنی شما اگر صادقانه بخوایم بگیم ما 40 سال داریم با قاچاق کالا مبارزه میکنیم، 40 سال داریم با قاچاق ارز مبارزه میکنیم، 40 سال با مواد مخدر داریم مبارزه میکنیم، مبارزه صرف همیشه پاسخ مثبت رو به ما نداده. لازم هست که در کنار مبارزه بسترسازی بشه، بسترهای موجود نادرست از بین بره، به اضافه این که در کنارش تمهیدات و روش های جدیدتری در نظر گرفته بشه تا هم رونق تولید رو داشته باشیم و هم شاهد کاهش قاچاق و اون مساق هایی که مشکل آفرین هست باشیم.
بله، به نکات خوبی آقای دکتر اشاره فرمودید، ولی یه سوال اینجا پیش میاد. هست سالی هم در فراز پایینی فرمایشاتون اشاره دقیقی داشتید که ما حال 40 سال داریم با قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر مبارزه میکنیم ولی اون اتفاقی که واقعا مورد انتظار هست رخ نمیده. آیا در واقع سازوکاری فراهم شده یا اساسا این اراده و این عزم وجود داره در کشور که این آسیب ها خوب شناسایی بشه و تجاربی که مثلا شما در سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه رسیده کننده دارید یا در دستگاهی که به هر حال در مقام اجرا هستن مثل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و جاهای دیگه، به هر حال بیان این تجارب خودشون رو به اشتراک بذارند و ماحصل این در واقع بررسی این تجارب این بشه که ما از درونش یک قاعده ای در بیاریم که این قاعده منجر به یک برخورد مؤثر با حوزه‌های مختلف مفاسد اقتصادی در کشور بشه.
بله، ببینید اتفاقا بسیار نکته ارزشمندی رو اشاره فرمودید. من اجازه بدید یه مقداری بازتر بکنم موضوع.
بفهم.
یکی از معضلاتی که تو کشور ما هست بحث تغییر مدیریت‌های بسیار نادرست و نابجا هست که متاسفانه شاهد این هستیم که گاهی با مثلا تغییر دولت الا و لابد باید دورترین و یا ریزترین مسئولیت های کشوری هم دچار تغییر بشن و این به هیچ عنوان درست نیست. به لحاظ این که تمام اون سازوکار که قبلا طراحی شده و به کار گرفته شده این دچار آسیب میشه و عادت هم کردیم در کشور ما اگر بخوایم خورده رک به قول معروف و راست صحبت بکنیم با مردم این هست که متاسفانه شاهد این هستیم که همین که مسئول تغییر مسئولیت پیدا میکنه، مسئول جدید به دنبال این هست که بگه همه روش هایی که مسئول قبلی در اختیار گرفته بود یا در واقع به کار گرفته بود اونها نادرست بوده، پس اینا رو همه رو بذاریم کنار از صفر شروع بکنیم و این که تکرار مکرر روش های مبارزه رو مشاهده هستیم این آسیب زننده.
بله.
نکته دیگر این که برخی از روش ها درسته که سالهای سال عمل شده بهش، ولی الزاماً اینطوری نیست که روش‌های درستی بوده. ما از تجربه دنیا کم استفاده کردیم. ما روش‌هایی که به کار گرفتیم گاهی وقتا این روش‌ها واقعا ناکارآمد بوده در بحث با مواد مخدر. من اون زمان جسارتا در مجلس شورای اسلامی بودم خدمت دوستان، برای اولین بار بحث تغییر روش مبارزه رو ما مطرح کردیم. خب خوشبختانه استقبال شد. بعدا عرض کنم که لایحه‌ای تنظیم رو تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،
بله،
و عرض کنم به حضورتون که نهایتا منتهی شد به این که مجازات اعدام رو عرض کنم که در برخی موارد برداشتن از در واقع از مواد مخدر، و این کمک کرد که برخی از کسانی که الا و لا بود باید با مجازات اعدام از گردونه زندگی خارج می‌شدن،
بله،
اینها به زندگی برگردن و روش اصلاح بشه. وقتی روش اصلاح شد نهایتاً ما شاهد این ممکنه باشیم که کاهش ورود مواد مخدر در کشور بشه. در بحث مبارزه با فساد همین مشکل رو داریم، در بحث به اصطلاح قاچاق همین مورد رو داریم. من
بله.
فکر میکنم که یه مقداری فریح‌تر باید بعضی از مسائل مطرح بشه. باور کنیم برخی از روش‌هامون ناکارآمد بوده، باور کنیم که برخی از قوانین ما به شدت دچار مشکل هست، حتی شیوه قانون گذاریمون به شدت دچار مشکل هست.
بله.
اینا رو اصلاح بکنیم تا بتونیم انشالله موفق بشیم.
انشالله. متشکرم از جناب علی آقای دکتر اصفهانی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص تأثیرات مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی در جهت رونق تولید در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تجهیزات استان تهران. رئیس جمهور پیشتازی مؤسسات مربوط به جهاد دانشگاهی به ویژه مؤسسه رویان را در عرصه درمانی از طریق سلول‌های بنیادی بسیار ارزشمند دانست. آقای دکتر روحانی در دیدار مسئولان جهاد دانشگاهی به ابراز خرسندی از روز تأسیس این نهاد در 39 سال قبل و تبریک روز خبرنگار افزود جهاد دانشگاهی در این زمینه نیز دستی بر آتش دارد و از مؤسسات بسیار خوب و فعالی در زمینه خبرنگاری شامل خبرگزاری دانشجویان و خبرگزاری قرآن برخوردار است. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در خصوص چرای افزایش واردات قاچاق لوازم خانگی به کشور میخواییم صحبت بکنیم و تأثیرات اون بر کاهش ظرفیت‌های تولید در این بخش. آقای دکتر عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر رضیان سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر رضیان، خب ظاهرا صدای آقای دکتر رضیان رو بنده ندارم. دوستان من اگر زحمت بکشن این ارتباط رو برقرار بکنم ممنون میشیم. آقای دکتر رضیان، خب ظاهرا ارتباطتون برقرار نیست، مجددا ارتباط رو برقرار میکنیم، گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.